یک بار دیگه شماره تماس رو بهتون میگم، اگر که پیامی داشته باشید قطعا پیامتون رو میتونید در همین لحظه برای ما بگذارید. همکاران من تلاش میکنن که پیام شما رو به ما برسونن. 2042-0212-2113 شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست و البته @فرداگرام شناسه ما در شبکه پیام رسان تلگرام رو هم فراموش نکنید. یک مهمون دیگه هم داریم که ابتدای برنامه خانه شماره 13 وعدهشو بهتون داده بودم، خانم اهدیه هم با ما خواهند بود و یک رویارویی شیرین بین خانم اهدیه و یکی از ترانه‌سراهای قدیمی که بخشی میتونم بگم بخش اعظمی از کارهای خوب خانم اهدیه برای فیلم‌های فارسی قبل از انقلاب رو سروده هم با ما خواهد بود. ورزش رو هم غافل نشدیم. همه اینها در میتونم بگم تقریبا یک ساعت و نیم شهرام یه نگاهی کرد اصلا تمام چی میگن پر آدم ریخ. حالا اون قسمت اولش رو من انداختم، اون بقیهش هم انداختم، یه مقدار سانسورش هم قیچی کردم، همه اونا ریختش تو دلم. اجازه بدید که بریم سراغ یک داستانی که این روزها خیلی غم انگیز داره تکرار میشه. یک زمانی توی ایران قبل از انقلاب به هر حال مشروبات الکلی سرو میشد و حتما همه ما شنیدیم آبجوی شمس، نمیدونم اون یکی این یکی چند تا، شاید شهرام به من یادآوری کنه براتون بگم. خلاصه اینا همه بود و شهرام که میگه چی مثل عرق شیرازی نمیشه. به هر حال هر کسی عرق خودشو میگه، بعضی هم طرفدار عرق سگی هستن فکر کنم، ولی از اینا گذشته به هر حال یک آدابی وجود داشت. در بحران کرونا اخیراً که اتفاق افتاد ما شاهد این بودیم که تعداد زیادی از شهروندان ایرانی به خاطر مصرف الکل جون خودشون رو از دست دادن و الکل شد رقیب جدی کرونا در ایران برای اینکه جان تعدادی رو بگیره، اون هم افرادی که ناآگاهانه الکل رو مصرف کردن. تا لحظاتی دیگه همراه میشیم با یک جامعه شناس شهری تا نگاهی کنیم به آن چه که این روزها داره اتفاق میفته در حوزه جامعه شناسی در مورد کرونا. اما پیش از اون میخوام شما رو ببرم به دور دورا، به روزگاری که روزگار مثل امروز نبود و البته اون روزها هم داستانهای دیگه ای رو داشت، یعنی داستانهایی از جنس خودش رو. میریم تا بریم به دنیای محمد علی جمالزاده سر بزنیم. اونایی که کتاب میخونن که جمالزاده رو میشناسن، اونایی که احیانا نمیخونن هم اسم خیابون جمالزاده رو تو تهران شنیدن. به هر حال جمالزاده یکی از نویسندگان معاصر ماست که تأثیر خاصی روی ادبیاتمون گذاشته و یکی از کتاب‌هاش اسمش هست دارالمجانین. حالا دارالمجانین حتما میدونین معنیش چیه دیگه، شهرام جان هم که میدونی دارالمجانین کجاست. بله شهرام یه لبخندی میزنه، بله تمون دیوونه خونه خودمونه، ولی خب بهش میگفتن دارالمجانین. داستان پسریه که به هر حال زندگی خودش رو شرح میده، از دوران بچگی خودش حکایت میکنه، ولی یک حکایتی داره از مراسم و مناسک عرق‌خوری پدرش که من فکر کردم بریم به اون روزها و ببینیم که ما چه بودیم، چه شدیم و چی کار کردیم. پس میریم با هم سری بزنیم به فصل اول کتاب محمد علی جمالزاده دارالمجانین. داستان از جایی شروع میشه که پدر به قول پسر که راوی داستانه، پس از نماز لباس عبادت را کنده لباس دیگری می پوشد و به قول خودش به لباس فسق در می آمد و به طرف تختی که در وسط باغ در محل مخلا به طبعی برایش حاضر کرده بودند روان می گردید. آنگاه سبزعلی نوکر پیرمردی که محرمش بود سینی مزه را آورده در مقابلش به زمین می‌گذاشت. اگر حوصله داشته باشید مایحتوی این سینی را برایتان می‌شمارم. صورت اقلام عمده آن از این قرار است: پنیر خیکی و ماست چکیده خانگی با موسیر، ماست کیسه با کاکوتی، چند نوع ترشی مخصوصاً سیر و انبه و چتنی و چاتلانگوش و هفته بیچار و غیره که بعضی از آنها با سبزی ها و علف هایی که از کوه های لرستان و بختیاری آورده بودند ساخته شده بود. پنیر پرچک و خیکی با دالار و سبزی که به فراخور فصل فرق می کرد و معمولا عبارت بود از بولاغوتی و نعنا و ترخون و مرزه و پونه و شنبلیله و جعفری و پیازچه و تربچه و دو سه جور میوه که بر حسب فصل و موسم گاهی خیار قلمه گل به سردست چین و گوجه و چغال بادام و گاهی گلابی دمکج و انجیر بیدانه و انگورهای مختلف علل خصوص عسگری آب سنبله خورده و خلیلی و صاحبی بود. بدیهی است که خربزه گرگاب هم در تمام مدتی که تراوت و تردی داشت مقام خود را در سفره میخارگی پدرم از دست نمیداد. پدرم عقیده داشت که آبدوغ و خیار از بهترین مزه های عرق است و می گفت که خیارش باید زیر دندان قرچ قرچ کند و مرتبا دوغ را به دست خودش حضوراً درست می کرد و تازه یا خشک قدری هم آبشن و کاکوتی و گلپر و مشکک در آن می ریخت. ولی اصل مطلب آن چتول عرق اعلای ارومیه بود که به ترتیبی که می دانید یک دانه ترنج در آن داخل کرده بودند و پدرم با تلطف هرچه تمامتر مانند دایی مهربانی که طفل شیرخواری را بخواباند به دست خود در وسط کاسه آب یخ جا می داد و قطع پارچه ای از ململ روی آن می کشیدند. همین که نوبت به سومین گیلاس عرق می رسید سبزعلی با بشقابی که یک سیخ کباب بره و یک سیخ کباب دنبلان با نمک و فلفل و سماق در آن بود وارد میدان می گردید. در تمام آن مدت احدی از خودی و بیگانه حق نداشت به هیچ عنوانی عیش او را منقص نماید. با ادب تمام دو زانو در مقابل بساط می نشست و مشغول کار خود می گردید و وقتی کیفش کاملا کوک می شد صدایش را بلند می نمود و با آواز گرم دودانگی که داشت بنای خواندن را می گذاشت و از جمله اشعاری که عادتا در آن مواقع می خواند این دو بیت هنوز در خاطرم مانده است: بیا بیا که رونق این کارخانه کم نشود، به زهد همچوتوی یا به فسق همچومنی. میخور میخور که صد گناه ز اقیار در حجاب، بهتر ز تایی که ز روی ریا کنند.
میزند باد سحر در تنه گردو میپرد بوک در آب از لب تن گوشه حوض، پای بر دوک شب آورد سحر گاه هنوز، گربه پیر کمین میکشد از گوشه حوض. دیگر از ارسی صد شیر که نمیتابد نور، ناله سوخت روی لب خاموشی چرا ریخت بونه که ماهی کف پاشوری خیل گربه میخونه که ماره در مخنوبه ما، گربه میخونه که ماره در مخنوبه شام
بله شنیدید ترانه باغ که ما رو میبرد به اون روزهای خوب و بخشی از کتاب دارالمجانین جمالزاده که البته کتاب بحث برانگیزی هم است، ولی پیشنهاد میکنم در روزهای قرنطینه بد نیست این کتاب رو هم سری بهش بزنید اگر که تونستید گیرش بیارید در بازار. باغ رو هم نوذر پرنگ سروده بود که در میون ما نیست، ترانه سرایی که اسب ابلق ویگن و کلاغای منوچهر از سروده های اوست و صدا و آهنگ کوروش یغمایی. بریم سراغ امید قاسمی، کارشناس مسائل جامعه شناسی شهری، تا بیشتر درباره آنچه که اتفاق افتاده صحبت کنیم. آقای قاسمی بهتون سلام میکنم، به هر حال میدونم همه در قرنطینه هستن، شما هم قطعا در قرنطینه هستید و کار خاصی نمیتونید در این سیزده بدر کرده باشید، اما آن چیزی که در ایران هم میبینیم از همین حکایت میکنه و ضمن اینکه ما یه نگاهی داشتیم به این مسئله و پدیده مصرف الکل، اون هم نه الکل هایی که استاندارده و برای نوشیدن هست و افراد نوشیدن، چرا ما در جامعه ایران داریم به این سمت میریم؟ یعنی یه جوری چیزهایی هم که بدیهی هست رو گاهی چشم بهش میبندیم و موجب میشیم که علاوه بر اینکه کرونا داره قربانی میگیره، الکل غیر استانداردی که برای نوشیدن هم نیست قربانی بگیره.
سلام جناب زرقامی عزیز، خدمت شما و آقا شهرام گل و همچنین شنونده های عزیزتون که سرمایه اصلی این میدیا هستن. اول از همه من یه توضیح خدمت شهرام جان بدم، این که ما عرق شیراز نداریم، شراب شیراز داریم، عرق میکده داریم. گفتم که این سیزه به دریه
منظور شهرام فکر کنم یه مزاحی بود، بخاطر این شهرام خیلی تعصب داره روی شیرازی ها، چون خودش شیرازیه، از بچه های ناب شیرازه، خیلی تعصب داره. این عرقیجات صدها بار به من گفته بیا من مهمونت کنم از این عرقیجات شیراز، یعنی آخه ببین فقط عرق اون عرقی نیست که با ماست و خیار و اینا میخورن، این منظورش عرقای بیدمشک و عرقای گیاهی نسترن و از این چیزاست.
دقیقاً، حالا در کل شیرازی آدمای مهمون نوازی هستن. من در خدمت هستم جناب زرقامی عزیز، بریم سر اصل مطلب و جواب سوال شما.
بله
بفرمایید. خدمتتون که ببینید یه چند تا قضیه هست برای اینکه چرا الان توی این وضعیت کرونا جامعه اجتماعی ایران رو آورده به الکل و اینکه تلفات داده. یه دو سه تا مطلب هست من خدمتتون باز کنم. اول از همه تابوی این قضیه هست که بعد از انقلاب این قضیه برای جوامع ایرانی تابو شده و ما میدونیم تو مسائل اجتماعی اون چیزی که برای مردم تابو میشه چه خوب چه بد مردم سن اونو تجربه کنن و اینم از این حیف خارج نیست. حالا تلفات اخیری که حالا ببخشید سوای این داستان میبینیم که وزارت صنعت خودش میاد میگه که تولید الکل نیاز به مجوز از وزارت صنعت نداره، صحبتیه که قائم مقام وزیر صنعت و معدن و تجارت گفته، یا صحبت بعضی از جامعه پزشکی در خصوص تأثیر الکل روی کرونا هست که ما بعضا به گوشمون رسیده یا دیدیم مطالبشو که حالا تو شبکه‌های مختلف جوامع پزشکی اومدن، من در این حد نیستم که صحت و سقمش رو تایید کنم، ولی اومدن در مورد این صحبت کردن که مصرف الکل جلوی کرونا رو میگیره. سوای اون یه سری از تلفاتی هم که ما توی ایران داشتیم، یعنی این تلفات عمدهش، ببینید ما شرکت پارس الکل وابسته به سپاه خودش اومده الکل تولید کرده و عموما الکلی که تولید شده باعث صدمات به جامعه ایرانی ها شده. حالا این مباحث رو کلن با همدیگه جمع‌بندی کنیم به یه خط کلی خواهیم رسید که چرا الکل تو ایران داره تلفات میده. حالا شما اگه سوالی تو این زمینه دارید بفرمایید که من
حتما من میخوام کنم. چون با توجه وقتی هم که داریم تا پیش از خبر به یه نکته هم بپردازیم. خب ما میدونیم که مسئله الان الکل رو داشتیم، به علاوه این که الان طرحی که داره اجرا میشه فاصله گذاری اجتماعی، پیش از این گفتن فاصله گذاری اجتماعی امکان نداره، فاصله گذاری جغرافیایی باید باشه و بعد اومدن به این سمت. الان هم داریم میبینیم که در اصل آقای ربیعی مثلا میگه که کم کردن فاصله دلها در فاصله گذاری اجتماعی، با توجه به اینکه خودشون هم خب آقای ربیعی اشاره کردن به اینکه در این طرح مهمترین نگرانی درباره کارگرانیه که بابت این طرح بیکار شدن و این روزها به گفته آقای ربیع حال و روز خوشی ندارن. کل این ماجرای کرونا و این فاصله الان در ایران به چه جایی داره میره، چه تأثیراتی روی جامعه داره میذاره و تا چه اندازه فکر میکنید که واقعا تأثیراتی که داره میذاره میتونه منجر بشه واقعا به بحرانهای بیشتر، تا چه اندازه میتونه جلوی بحرانها رو بگیره؟
من خدمت شما عرض کنم، ما دو تا مقوله داریم، یکی این که بحث فاصله اجتماعیه، یکی این که بحث فاصله جغرافیاییه که حالا اخیراً تو ایران داره مطرح میشه. بحث فاصله اجتماعی چیزیه که سازمان بهداشت جهانی مطرح کرده تحت این عنوان که یعنی پرهیز کردن از تماس با دیگری به فاصله حداقل یک متر. ولی حالا بعضا کشورهای مثل ایران اومدن تعبیر خودشون رو دادن، حالا گفتن دو متر یا یک و نیم متر. حالا بحث این که تو کشور ایران ببین ما یه بحث کلی جامعه بین‌المللی داریم که از همون بهداشت جهانی اومده گفته آقا ما فاصله اجتماعی داریم، ایران میاد میگه ما فاصله جغرافیایی داریم. حالا این تضادی که توی گفتمان حالا ادبیات اجتماعی و سیاسی سر چیه؟ ببینید بارها شده مثلا سر همین فیزه به درد دولت هشدار داده که آقا ما برخورد قهری میکنیم، یا جناب آقای روحانی گفته فاصله اجتماعی رعایت نشه برخورد میکنیم. حالا از اون طرف میبینیم که جامعه بین الملل بحثش از فاصله اجتماعی جلوگیری از شیوع کرونا است. حالا بحثش یه مثلا پزشکی میشه که خالی در حیطه منه، این که آقا اگه شما این فاصله رعایت نکنید اگر فردی آلوده باشه یا ناقل باشه امکان داره به شما انتقال بده، ولی ایران اومده اینو یه واژگان دیگه برای خودش تعبیر کرده تحت عنوان فاصله اجتماعی. یه چیز نوظهوریه به نظر من، ما فاصله اجتماعی نداریم اصلا، چیزی که هست همون ببخشید فاصله جغرافیایی نداریم، چیزی که هست همون در اصل فاصله اجتماعی. البته
بعدا تن دادن دیگه به فاصله گذاری اجتماعی، پیش از این میگفتن ما فاصله گذاری اجتماعی نمیتونیم بکنیم، باید فاصله گذاری جغرافیایی باشه، و بعد هم تن دادن به اینکه فاصله گذاری اجتماعی باید در ایران صورت بگیره.
بله تن دادن به این قضیه، ولی تو کلیت موضوع هنوز سردرگم هستن. و اینکه ببین مثلا مثال عرض کنم، مثلا میان تهران رو قرنطینه اعلام میکنن ولی مردمی که توی تهران ساکن هستن هنوز براشون قضیه باز نشده که تو استان.
البته خب از این هم باید نگذاریم که عنوان قرنطینه رو به طور کل استفاده نمیکنن، حالا دلایل شاید دلایل اقتصادی باشه، شاید دلایل نمیدونم سیاسی باشه، ولی مشخص نیست دلایلش که چرا این عنوان رو تفره میرن.
اون من مسئله که تو ایران مطرح میشه اول مسئله سیاسی هستش، یعنی از دید سیاسی قضیه رو نگاه میکنن، بعد علاوه اجتماعی میبینیم برخلاف اون چیزی که تو دنیا عرفه اول شهروندا مهمن، یعنی علاوه اجتماعی قضیه رو نگاه میکنن بعد سیاسی. حالا تا اونجایی که بنده اطلاع دارم، ولی متاسفانه تو ایران همچین چیزی برعکسه.
حالا با تمام این تفاصیل، آیا این اقداماتی که داره صورت میگیره و این چیزی که روندی که شاهد هستیم، آیا فکر میکنید که روندی هستش که بتونه، یعنی ما خیلی پیام، اگر خیلی کوتاه بگیم، پیام خیلی روشنی دریافت نکردیم که به هر حال شرایط بحران کرونا در ایران به چه سمتی داره، یعنی این پیام رو حداقل از مسئولان امر دریافت نکردیم به نوعی؟
این که ما از مسئولان هم جناب زرقامی این توقعی که این داستان رو دریافت کنیم ببخشید خیلی یه چیز فانتزی هست، چون تو طول تاریخ از زمانی که جمهوری اسلامی به قدرت رسیده تا الان هیچ چیز واضح روشنی برای مردم و جامعه بین‌الملل نگفته، پس نمیتونیم از اینا توقع داشته باشیم. ولی من در کل یه مطلبی خدمت شما عرض کنم در مورد سوال برنامه‌تون، این که حالا چرا مردم به این فاصله حالا جغرافیایی یا اجتماعی تن نمیدن. ببینیم بحث کرونا که پیش اومده، به نظر من اصلی ترین چیزی که برای مردم پیش اومده یه بحران هویت دینی و هویت فرهنگی پیش اومده. یعنی چی؟ یعنی اینکه پایه‌ها و اساس جمهوری اسلامی تا الان روی تخیلات دینی، روی اوهام و مقوله دین میچرخیده، این کرونا اومده همه اینا رو ریخته به هم. یعنی ما بارها دیدیم مثلا خود آقای خامنه‌ای اومده گفته که آقا صراحتن اعلام کرده گفته آقا اجنه دخالت دارن میکنن، یا مراجع قوم مارن گفتن آقا دست به دعا بذاریم و اینا، ولی مردم اون ور قضیه میبینن که آقا هیچ کدوم اینا جواب نمیده، دچار خلع شدن. اون چیزی که سالیان سال جمهوری اسلامی تو ذهن اینا کرده جواب داره نمیده. خب پس باید نتیجه بگیریم اون برداشتی که از جمهوری اسلامی داشتن به شدت داره دچار تقلل میشه. حالا این بلنگویی که جمهوری اسلامی داره نسبت به این که آقا بیا شما فاصله اجتماعی رو رعایت کنید با این پیشتنینه، یه مثال برای مردم قابل هضم نیست، قابل باور نیست. شما حرفی رو از کسی قبول میکنی که نسبت بهش اعتماد داشته باشی؟
بله، سپاسگزارم امید قاسمی که در این سیزده بدر با ما بودی. فرصت ما بیشتر نیست که دیگه مقدارم گپ سیزده بدری بزنیم، برات آرزوی موفقیت میکنم. جامعه شناس شهری در آلمان که ما رو همراهی میکردند و نگاهی داشتیم به مقوله کرونا و آنچه که کرونا با جامعه ایران کرده و اینکه جامعه در چه شرایطی و به کجا داره میره.
خاطر خواهی چشم سیاهم تو خوبی تو ماهی قدرت شن الهی خاطر خواهی من دل لباتم
از خاطر انگیزترین ترانه‌هایی رو شنیدیم که تقریبا میتونم بگم بیشتر شنونده های ما چه اونایی که قبل از انقلاب بودن که خب قاعدتا خاطره دارن با این ترانه از یک فیلم فارسی معروف که اون زمان امیر شروان ساخته بود و ستاره هاش هم خب متاسفانه در میون ما نیستن، ناصر ملک مطیعی، خانم فروزان و همچنین حسین امیرفضلی، هیچ کدوم از ستاره هاش در قید حیات نیستن. اما خواننده این ترانه ها که میتونم بگم که حافظه ملی ما به حساب میاد، خانم اهدیه با ما هستند از اسپانیا و قبول کردن که مهمان خانه شماره 13 باشن. خانم اهدیه بهتون سلام میکنم، امیدوارم که سلامت باشید با توجه به اینکه شما در اسپانیا هستید و این ویروس ناخونده کرونا اونجا هم داره حسابی قوقا میکنه. شما چه میکنید در این شرایط؟
اولا که سلام عرض میکنم خدمت شما، ممنونم که منو به برنامه‌تون دعوت کردین.
خواهش میکنم.
و از موقعیت هم استفاده میکنم، علی‌رغم همه نگرانی ها سال نو رو به همه شما و هموطنان عزیزم تبریک میگم. والا کرونا همینطور که گفتین اینجا هم داره قوقا میکنه و خب مثل همه جای دیگه ما هم میسازیم باهاش.
شما هم قرنطینه این؟
بله حسابی همه قرنطینه هستیم و خیلی سخت. هیچ کس حق نداره از خونه ها بیاد بیرون مگر برای یک کار واجب و حیاتی باشه. برحال ولی خوبه، اینم شاید یک حسنهایی هم داره، برحال یک مزیتهایی هم داره، اما برحال انشالله که زودتر این ناراحتی رفع بشه و همه دوباره آزاد و راحت و سلامت بشن.
خانم اهدیه خیلی حرفه، چون من تا اونجایی که اطلاع دارم شما تقریبا همون سالای پیش از انقلاب از ایران خارج شدید و
بله.
به طور کلی من فهم میکنم که وقتی که خارج شدید از ایران تقریبا یه مقداری از حجم کارتون و فعالیتتون که شما خب خیلی فعال بودید تو موسیقی کاسته شده و دیگه تولید اونچنانی نداشتید. اما توی این سالها هم خب لس آنجلس نرفتید، رفتید اصلا اسپانیا، یک جایی که خیلی اصلا ربطی به ایرانی ها نداره، ولی همچنان دارین شنیده میشین، همچنان هم خاطره دارن با صدای شما. فکر میکنید راز این مانا بودن شما در چی؟ یعنی خودتون هیچ وقت از خودتون این سوالو کردین که چرا اهدیه همچنان خاطر انگیز، همچنان اسمش که میاد همه خاطره خوب ازش دارن؟
اولا ممنونم از محبت شما. نمیدونم والا، به هر حال شاید یک دلیلش اینه که همیشه هموطنان عزیز دوست داشتن که فیلم های فارسی را هم ببینن، گرچه من واقعا هیچ وقت، یعنی خیلی کم در برنامه های هنری از بعد از انقلاب، البته در مخصوصا در آمریکا اجرا می شده برای همه، چه تلویزیون ها، چه کنسرت ها، چه برنامه ها. در حال من خیلی دیگه کمتر شرکت کردم، به همین دلیل که اسپانیا بودم و در حال خانواده، بچه ها و خیلی کمتر دیگه شرکت می کردم. و دلیل اینه که شاید مردم هنوز یادشون نرفته اینه که بیشتر فیلم های فارسی رو شاید دوباره میبینن، چه در اینترنت و چه به صورت ویدیو اینها، و یک دوباره شاید خاطره ساز هست براشون آهنگ های فیلم های فارسی.
خانم عدی، یک نکته ای هست در خوندن شما که برای همه جذابه. میخوام بدونم این یک چی میگن لطفه، حالا بگیم خدادادیه، یا یک چیزی که روش کار کنی. شما تلفظ شینتون خیلی زبان زد خاص و عامه.
حالا این اینم یک گرفتاری برای من بود. البته قبلا در ایران خیلی ها سعی میکردن که این شین منو درست کنن. مثلا در رادیو وقتی که اون اوایل شروع کردم به کار میگفتن این شینت درست نیست، این باید درست بشه. و ولی کم کم دیگه شد یک خصوصیت حالت خوندن من و نمیتونستم هم کاریش بکنم. و اتفاقا حالا خیلی عجیبه، من بچه ها من وقتی صحبت میکنن شین رو خیلی مخصوص میگن.
پس ژنتیکه
شاید. و حالا الحمدلله زبان اسپانیولی شین نداره اصلا. و دیگه از حرف شین راحت هستیم. ولی خب بچه های من همه فارسی حرف میزنن و خیلی خوب حرف میزنن و باز درگیر این تلفظ شین هستن.
شما دو فصل متفاوت کاری دارید، میدونید که مثلا خب یک فصلش در گل هاست و به هر حال آهنگ هایی که مرتبط با اون فضاست، و یک فصلش در سینماست و آهنگ هایی که بیشتر روی فیلم ها بود. خودتون اصلا به اون دو فصل چگونه نگاه میکنید و اینکه اصلا اون فیلم ها رو میرسیدید ببینین و بعد بخونین؟ یعنی فرصت دیدنشو داشتین، فرصت در جریان داستان قرار گرفتن، چون تعداد فیلم ها خیلی زیاد بود.
بله. نه متاسفانه من واقعا نمی رسیدم که فیلم ها رو برم ببینم همه رو. بعضی ها رو می دیدم ولی اکثر فیلم ها رو نمی دیدم. و ولی برای من کارگردان تهیه کننده فیلم می گفتن که این داستان فیلم چیه و اون صحنه‌ای که من قراره که آهنگشو بخونم چی هست. و همونطور که گفتین سبک کار من خیلی متنوع بود. خب ترانه های گلها کاملا یک سبک اصیل ایرانی داشت و ترانه هایی که متنوعی که در رادیو اجرا می شد باز خیلی متفاوت بود. و به خصوص در فیلم ها خیلی خیلی کار موزیک و خواندن خیلی متفاوت بود. خیلی از ترانه ها باید کاملا شاد و در حالت رقص اجرا می شد، بعضی از ترانه ها در حالت گریه ناراحتی، بعضی از ترانه ها خیلی به حالت رمانتیک. و به هر حال و واقعا شاید من خودم تبحر در خوندنم و خیلی شاید مدیون ترانه های فیلم بدونم.
ولی نگران نیستید که قضاوت، هیچ وقت نگرانم نبودید که قضاوت بشید؟ به هر حال چون نگاهی که فیلم فارسی وجود داشت و فضای این فیلم ها و از طرفی به هر حال افرادی که در یک لول دیگه‌ای مثلا تو گلها کار میکردن اصولا نگاه خوبی به اون ور قضیه نداشتن، هیچ وقت نگران این نبودید که تأثیر بگذاره و سکه کار شما رو به هر حال از رونقش کم کنه؟
راستش نگران بودم، یعنی وقتی که بعضی از ترانه ها شاید شعرهای مناسبی نداشت و شعرها البته اگر روی صحنه فیلم می آمد و خونده میشد مشکلی نبود، چون بسته به داستان فیلم بود و وقتی یک بیننده فیلم داستان فیلم رو دنبال میکرد، اون آهنگ در اون ترانه در اون صحنه به خصوص و در اون قسمت از داستان کاملا یعنی شاید به جا بوده. ولی من خودم همیشه وقتی که این ترانه ها این نوع شعرها پیش می اومد، اون موقع به من کارگردان ها، من خودم ناراحت بودم و از کارگردان ها خواهش میکردم اینها صفحه نشه، چون برای روی صحنه فیلم خب به جا بود، ولی بعدن که صفحه بشه یا کاست بشه معنی نداشت دیگه.
ولی خب میشد دیگه طبعا وقتی که میدیدن استقبال بله. میشه.
ولی خب اینها اون موقع من هنوز خیلی خیلی جوان بودم و اون موقع به من قول میدادن که به هیچ وقت اینا صفحه نخواهد شد، روی کاست نخواهد اومد، هر آهنگی که شما اجازه بدین ما میذاریم روی صفحه و اینا. و من هم راستش باور میکردم این چیزایی که میگفتن. ولی بعد از چند سال که از این فیلم ها گذشت، یک هو تمامش به صورت کاست و صفحه آمد بیرون و هیچ قانونی، هیچ به اصطلاح میزانی هم نبود که من بتونم واقعا شکایت کنم از این مسئله. این بود که اینها مثل سیل این آهنگ ها و ترانه ها، ترانه های فیلم روی صفحه و کاست و همه آمد بیرون و خب خیلی ها مردم ایرادم می گرفتن، یعنی می گفتن چرا مثلا اهدیه چنین آهنگی خونده. حقم داشتن و دارن، ولی خب از قضیه قبلش آگاه نبودن و نیستن که اینها قرار نبوده که صفحه بشه، کاست بشه و فقط برای فیلم بوده. حالا که دیگه هیچ، همه آمده روی
اینترنت و از طرفی هم اصلاً... ولی خودتون چند تاشو دوست دارین فکر کنم، چون چند تاشو بازخونی کردین از همین کارهای فیلمی رو.
خب بله، مثلا همین خاطرخواه یا اوستا کریم، اینا ترانه های شادی هستن و خیلی هم قشنگ هستن و من خودم هم دوست دارم. یا خیلی از ترانه های مردمی دیگه که شعرهای خیلی عامیانه ساده و شاد هستن، اینا مسئله نیست. ترانه های من هم برای افرادی هستن که سبک گل ها دوست دارن و اینا، هم برای مردم عامی که ترانه های
ساده تر میخوان،
مردمی و شاد و اینها دوست دارن، همه نوع هست و من خودم هم همه نوع آهنگ ها و ترانه ها رو در سبک های مختلف دوست دارم.
خانم اهدیه، ما میخوایم یه خاطره ای رو براتون زنده کنیم. یک ترانه ای رو با هم گوش میدیم. ترانه سرای این کار که بسیاری از کارهای شما رو هم سروده در همکاری با آقای همایون خرم، الان از تهران روی خط ما هستن و به ما میپیوندن. اجازه بدید این ترانه رو با هم بشنویم و بعد این ترانه سرا هم میان و فکر می‌کنم بحث جالبی بشه با حضور شما و ایشون که از همکارای قدیمیتون هستن. با هم بشنویم این ترانه رو، فکر کنم خودتون هم دوستش داشته باشید.
خواهش میکنم.
هرگز بی تو نمی‌خندم، بی تو بر دل عشقی هرگز نمی‌بندم.
جهان به
خیلی خوشحالم که بهتون میشنوم.
منم خیلی خوشحالم، خیلی خیلی خوشحالم. چند سال قبل از انقلاب شما مهاجرت فرمودین و از اون موقع تا الان من فقط گاهی صدا تو میشنیدم از ساده تلویزیون ها و
شما کجا هستین الان؟ شما کجا هستین؟
من تهران، در تهران از اون شهرک نفت. شما که اسپانیه هستم میدونم، آره اسپانیه میگره؟
بله بله، من در سال ها در اسپانیا هستم.
من همیشه گفتم پشت سر چند تا از این خواننده هایی که اغلب زیاد نمیشد به صلاحات جمهوری میگفتن پس سلطن داشت میشد نماز خون بکش خانم اهدیه هست یکی که خانم سونابینا من هیچ یادم نمیره که همیشه مامانتون با شما بود و هی هم داداشتون هر خود کجا میمدی
بله برحال خیلی خیلی خوشحالم، خیلی موقعیت
خوبی
با شما
صحبت
کردم. خیلی خوشحالیم که الان دو هنرمند خیلی خوب رو داریم در کنارمون، خانم اهدیه در اسپانیا، آقای محمدعلی شیرازی که ترانه‌های بسیاری رو سرودن، فکر کنم دیگه سلطان قلب‌ها برای همه الان به عنوان یه آیکون دیگه در کار در کارنامه خود آقای شیرازی، و خب خانم اهدیه هم که به زیبایی اجرا کردن سلطان قلب‌ها رو، و ما هم اتفاقا اجرای ایشون هم داریم و اجراهای دیگه‌ای که از کارهای آقای شیرازی دارن، یکی از اونهایی که فکر می‌کنم آقای شیرازی جزء کارهای خیلی خوب خانم اهدیه است و گل هم کرده بود، ولی این رو یک خواننده‌ای در داخل ایران بازخونیش کرد با شعر دیگه‌ای، میخوامش بی‌نهایت. میخواین یه توضیح بدین؟ خانم اهدیه شاید ندونن این کار بازخونی شده با یه شعر دیگه.
من نشنیدم. این آهنگ آقای همایون خرم هست که شعرش از آقای شیرازی هست و خیلی ترانه قشنگیه. شنیدم که
کسی بعضی ها باشه عشقی که زندگی نه عشقی که زندگی نه یادتون شما خونده خیلی هم قشنگه، خیلی قشنگه، منتها به دلائلی به صلاح آقای اصفهانی قرار شد بخونه اینو، یعنی مجددن اجرا کنه، حالا دلال افکار خودش حضورتون که از کنم بتونن نکرد و اون به اصطلاح صاحب کار از من کار گفت که میشه شعر رو عوض کنی، گفتم ولی این شعر خیلی قشنگه، سر زبون مردم هم هست، خیلی آشنان برای من و خود من هم خیلی دوستش دارم، حالا من گفتم سعی کنم ببینم چه میشه، من اون عوض کردم که صدای روزی تو خواهی آمد از کوچه های باران و از دلم بشویی غم های روزگاران،
یه جوری هم آقای شیرازی اشارهش به خانم اهدیه است دیگه، روزی تو خواهی آمد از کوچه های روزی خانم اهدیه به ایران بر میگردن دیگه برای میلیون ها ایرانی،
واقعا یکی از آرزوهای من اینه که نه خانم اهدیه، همه ایرانی که دستاکی تو ایران به صلاح اثرگذار بودن، هنرمند، حالا دانشمند، حالا هر چی در زمینی بلاخره که شخصیتی بودن، دارم میخواد که ایران برگردن که ما دوباره زیارتشون کنیم.
خیلی ممنون، خیلی متشکرم. در حال خیلی لطف کردین که واقعا این و خیلی خوشحالم که در این برنامه موقعیت شد. من نمیتونستم که با شما هم تماس خواهم گرفت، یعنی سورپرایز شدم اصلا. خیلی ممنون و خیلی خوشحال شدم. خیلی
منم همینطور، منم همینطور. شما دلم میخواد که این چیز رو بخونید، فکر زندگی من.
حتما ما اصلا گذاشتیم این ترانه پایانی رو که با خانم عهدی دیگه برنامه رو خواستیم ببندیم، همین ترانه میخوامش بی نهایت رو که از سروده های محمد علی شیرازی، استاد شیرازی بله. از تهران با ما هستند. آهنگ زنده یاد همایون خرم که در بین ما متاسفانه نیستن، صدای شما رو بله. بشنویم و فکر میکنم که خانم عهدی پایان بخش خوبی باشه برای این گفتگو. اگر مطلب دیگه ای دوست دارین اضافه کنید در صحبت با آقای شیرازی، در صحبت با شنوندگانی که کارهای شما رو دنبال میکنن، که خوشحال میشه.
در حال نه صحبت دیگه ندارم جز این که واقعا برای همه، برای همه عزیزان آرزوی سلامت و تندرستی دارم.
محبت
قربان شما، انشالله همیشه شاد و خوشحال و سلامت باشین. یک دنیا ممنونم.
همینطور شما خانم عزیز، واقعا خوشحال شدم و بعد از مدت ها صدا این دوست رو شنیدم که دوست داشتم صدا شو و هرچی هم که اصلا کار ما داشتیم به اصلا بیشتر کار خوبش رو شما خوندید. من هم دونم یادتون هست اون کار به اصلا روشکی تو روشکی چند کار کنه، میگن آدم از خاکه، خاکش مال افلاکه. آره من دختر خاکم. این هم یکی از کار خوب داده زیباست که شما اجرا کردیم.
یکی دیگه بله، کار آقای شیرازی بله. که جا داره خانم عهدیه اون رو هم بهش اشاره کنیم. خود خانم عهدیه هم میخوام توضیح بدن، چون این کار رو خانم سیمین قانم هم خوندن. خانم عهدیه مرا رها کن.
آره.
این چجوری بود؟
اون واقعا اون اجرای خانم عهدیه چیز دیگه ایه، واقعا خیلی زیبا
ممنون. خیلی متشکرم.
خود شما نظری دارید در مورد اجرایی که اجرای دوباره کارتون، یا میدونستین اصلا این کار دوباره داره اجرا میشه؟
یعنی خودم دوباره ببینم؟
نه خانم سیمین قانم همین کار مرا رها کن و خونده بودن، که اگه فکر کنم مال فیلم دنیای پر امید باشه اگر اشتباه نکنم.
آره این کار رو به اصطلاح یه فیلم ساختیم از اون روزی که خانم عهدی خوندن، بعد اینو آقای خرم بردن رادیو تلویزیون تو برنامه گلها هم اجرا شد با صدای خانم سیمین قانم. یادتون هست؟ آره. ولی اجرای شما چیز دیگه است. حالا خود خانم سیمین قانم هم مثل این که زیاد دوست نداشت این کار، ولی به هر صورت حالا اینجوری بود.
بله، من متاسفانه میگم نشنیدم. آخه من یه مقداری دور افتادم از همه چیز و اینجا ما نمیتونم، والا خیلی اونقدر نشنیدم و نتونستم دنبال کنم زمینه که در ایران هست و این متاسفانه نشنیدم اون چی که خانم سیمین قانم اجرا کردن. برحال حتما صدای خانم قانم واقعا زیبا و خیلی رسا و خیلی قشنگه و حتما برحال قشنگ اجرا
شده. نه من از این نظر میگم که این کار خیلی به صدا جا افتاده است و خیلی دوستش دارم، ولی من دیگه نشنیدم که خانم قانم دوباره اینو اجرا کنه جایی. شاید من نشنیدم، شاید اجرا کردم ولی من نشنیدم.
بله.
بعد یک سوال دیگه هم خانم عهدیه بپرسم، شما به تاجیکستان هم سفری داشتید پیش از انقلاب؟
نه بعد از انقلاب. من سال 90-91 یک سفر طولانی داشتم به تاجیکستان و کشورهای آسیای مرکزی. خیلی خیلی خوب بود.
اونجا اجرا داشتین؟
اونجا یک کنسرت هایی داشتم، برنامه هایی اجرا کردم و در رادیو تلویزیون تاجیکستان برنامه هایی اجرا شد و ارکستر من اونجا از خود ارکستر رادیو تلویزیون تاجیکستان بود و تمام آهنگهای منو یاد گرفته بودن خیلی خوب، مخصوصا ترانه هایی که در فیلم خوندم، مثل همین ترانه هرگز و سلطان قلب ها، اینها رو یاد گرفته بودن و خیلی قشنگ اجرا میکردن.
یک رهبر سیاسی در اون زمان خانم عهدی عنوان کرده بود که درگیری های سیاسی بوده در تاجیکستان، گویا شما وقتی میرین اونجا تمام درگیری ها رو کنار میذارن و همه گروه های درگیر تو کنسرت شما حضور داشتن، همچین خاطره ای رو شما دارین؟
من یادمه که البته بود، درگیری های سیاسی بود به هر حال، برای اینکه تازه به اصطلاح این کشورها از یوغ کمونیستی آزاد شده بودن و همون موقعی بود که کمونیست تمام شده بود، یعنی این کشورها آزاد شده بودن و اینا خیلی خیلی خودشونو تاجیکی ها اون موقع خیلی خودشونو ایرانی میدونستن، یعنی افتخار میکردن به اینی که واقعا ایرانی الاصل هستن و به این دلیل خیلی از موسیقی ایرانی لذت می بردن، از هنرمندهای ایرانی خیلی احترام می داشتن و واقعا برای من یک سورپرایز بود رفتن به اونجا. به هیچ وجه انتظار نداشتم که اینقدر استقبال بکنن و همینطور که می گین همه و همه، چه از مخالف و موافق و اینا، همه شرکت می کردن و خیلی خیلی خوب بود، خیلی خوب بود، خیلی همشون لذت می بردن.
من هرگز فکر کنم اون برنامه که شما تو همون تاجیکستان اجرا کردید مثل این میکنایی مثلا تو این کانال گذاشته میشه، هرگز
بله بله بله، یکی از ترانه هایی بود که خیلی دوست داشتن تاجیکی ها، خیلی
ترانه بسیار زیبایی است.
اینا بیشتر از واقعا بیشتر از شاید خود ایرانی ها فیلم های فارسی رو دنبال کرده بودن، یعنی خیلی همشون من اینا اسم ترانه هایی رو به من خواهشون کردن من بخونم که من اصلا یادم نبود اینا رو در فیلم خوندم، اصلا یادم نبود، ولی اینا همشو بلد بودن، میدونستن و خیلی با فیلم های فارسی به اصطلاح اخت داشتن و دیده بودن اینا رو و دوست داشتن.
ما خیلی دوست داریم که بیشتر کنار شما بفهمید. شیرازی
زمان تاجیکستان از ما فارسی‌تر و صحیح‌تره. من دقت کردم.
بله ما اتفاقا اینجا همکاران تاجیک داریم و کاملا زبان بسیار شیرینی دارن و در سخن گفتن خیلی شبیه زبان رودکی گایی و قادادم احساس میکنه. بله دیگه رودکی هم به هر حال مقبرش در تاجیکستان. خیلی دوست داریم که در
کلمات فارسی رو میگن، خیلی کلمات قدیمی فارسی در زبانش هست که ما خودمون الان به کار میبریم. بله
ما دوست داشتیم این برنامه ادامه داشت و میتونستیم بیشتر از این در خدمت شما باشیم، چه بهتر در کنار، یعنی واقعا من این رو در ابتدا اینم بگم که خانم پوری بنایی هم خیلی به شما سلام رسوندن، خانم عهدیه من گفتم شما مهمون ما هستید و اشاره کردم به فیلم من هم گریه کردم که شما به جاشون خونده بودین.
بله بله بله، خیلی منم واقعا همیشه خوشحال بودم وقتی به جای ایشون میخوندم، خیلی برای من خانم بنایی قابل احترام هستن و خیلی دوستشون دارم و از طرف منم خیلی بهشون سلام برسونید.
حتما به هر حال باید یه جوری پایان بدیم، خیلی دلمون میخواد بیشتر با شما باشیم در کنار، میگم اینو من به خانم بنایی هم گفتم، اینجا هم یه بار دیگه بگم که واقعا این شاید از بختیاری ماست که در عصری نفس میکشیم که بزرگانی مثل شما حضور دارن. سپاسگزارم از خانم عهدیه در اسپانیا، استاد محمد علی شیرازی در تهران که با ما همراه بودن. اگر اجازه میدید پایان بخش این گفتگومون رو بذاریم ترانه میخوامش بی نهایت از سروده های آقای شیرازی، صدای شما، صدای خانم عهدیه و آهنگ همایون خرم.
خیلی ممنونم، خیلی خوشحالم،
خیلی خوشحالم خانم عهدیه، ان شاء الله سلامت و سر حال و موفق باشید.
به همچنین خدا
دل در امید و بیمه، اما خدا کریمه، اما خدا کریمه. تو هر شهر و ولایت پیچیده این حکایت، میدونن عاشقم من، میخوامش بی نهایت، آی میخوامش بی نهایت.
بله شنیدید، میخوامش بی نهایت، سروده استاد محمد علی شیرازی که لحظاتی پیش با ما بودند در تهران، و خانم اهدیه که اجراشو به عهده داشتند که از اسپانیا با ما بودند، مهمان خانه شماره 13، و آهنگ همایون خرم که در میون ما حضور نداره، آهنگساز این اثر، و صحبت کردیم. لحظات داریم رفته رفته نزدیک میشیم به لحظات پایانی، و خانه شماره 13 رو باید تخلیه کنیم. تا حکم تخلیه دستمون ندادن گفتیم بریم سری بزنیم. به هر حال از همه دری سخن گفتیم، فقط یه در موند که به شهرام گفتم شهرام تا این در بسته نشده برو سری دقل بابش کن، که دوتا نوگل عرصه ورزش رو بیاریم روی آنتن. و در مورد این روزا ورزش نیست، اینها به هر حال چیکار میکنن بدون ورزش، کاسبیشون چجوری میگذره. همراه هستیم با سعید پیرمحمویی از ترکیه و فریبرز غریب از آلمان که همراه ما هستن. من فکر کنم آخرین باری که ما این دوستان صحبت کردیم خیلی وقت پیش بود. حالا من به سعید گفتم سعید اگه وقت کردی، من چون از هر دو تاتون دعوت کردم که بیاین به خونه شماره 13 یه چرتکه بنداز ببین چقدر وقت پیش بوده. اما اینجا میخوام از اول از آقای غریب یک سوالی بکنم. آقای غریب سلام.
سلام. سلام محمد عزیز، خیلی خوشحالم در کنار سه تا جوون هستم امشب، سعید و محمد و شهرام همون پشت کارگردان فنی. دمتون گرم، برنامه خوبی رو شما دوتا محمد و شهرام تا حالا داشتین. ما رو بردین به اون دنیای خاطر انگیز سالهای دور، هم قنبری، شهریار قنبری، هم پوری بنایی، هم اهدیه، و سال پیش هم اگه اشتباه نکنم محمد عارف رو تو برنامه عارف ما بودیم در کنار همین آقای شیرازی عزیز.
بله بله آقای شیرازی بودن، به خاطر اینکه آقای شیرازی به نوعی آقای غریب نامشون پیوند خورده با یکی از به نظر من ترانه های ملی ما، یعنی سلطان قلب ها.
واقعا واقعا حس کردم، ولی نوگلی که گفتی من فکر میکنم شهرام و سعید رو گفتیم، ما که دیگه از نوگلی
نه شما به هر حال هست، ولی برای من سوال بود، شما خانم اهدیه رو گوش میدادین در دوران جوانی؟ البته هنوزم جوون اینا، نمیخوام بگم پیرین اصلا.
آره آره، خب اون هم نسل ما بود، تمام این فیلمایی که گفتی با خانم پوری بنایی صحبت میکردی من گوش میکردم، بله اکثرا میدیدم اکثرا، ولی به هر حال یه دوران قشنگی بود، همون دوران فیلم فارسی که اشاره کرده بودی بهش، یه جورایی بود، یعنی ما بعد از ورزش عشقمون سینما بود دیگه، تلویزیون به این وسعت نبود، البته خب یه برنامه خاصی بود میدیدیم، اما خب سینما بعد از ورزش تفریح دوم ما بود اون موقع.
بله بریم یه سری هم به سعید بزنیم، سعید هم بیکار نشینه. سعید میدونم این روزا همش تو قرنطینه بوده، یعنی هر وقت که من بهش زنگ زدم گفت من تو قرنطینم. سعید چطوری تو، خوبی؟
سلام محمد عزیز، درود میفرستم به شنوندگان محترم رادیو فردا، یه سلام ویژه خدمت استاد عزیزم فریدستان غریب و آقا شهرام که خیلی زحمت میکشه.
بله واقعا اگر من... شهرام نبود اصلا هیچ کاری نمیشد. شهرام یکی از واقعا بهترین کسانی که من هر وقت باهاش کار میکنم، یعنی نمیتونم ازش تعریف کنم، دستاش طلاست.
محمد من یه مقداری قرنطینم قبل از کرونا برمیگرده، خب تقریبا توی یک سال گذشته به خاطر همین حالا فریلانسی یا همون خبرنگار آزاد، من تقریبا از صبح تا شب کارم توی خونه پشت مانیتور هست، تقریبا میتونم بگم با شرایط قرنطینه زیاد بیگانه نیستم، ولی خب بحث اینجاست که به حال این روزای جورای ورزش تعطیل هست. البته ما حالا خوشبختانه یا متاسفانه تو ورزش ایران، حالا بیشتر با فریدستان گپ میزنیم، کلا چه تعطیل باشه چه تعطیل نباشه حواشی خاص خودمون رو داریم، همیشه اخبار حاشیه‌ای از این مدیریت ورزش ایران، یا من کپی رایت رعایت بکنم جمله آقای غریب هست که میگه ورزش و فوتبال ورشکسته ایران، همیشه اخبار جالبی توش داره که حالا بیشتر در موردش صحبت میکنیم. ما فقط اینو بگم که
تا صحبت اینجا سعید جان ببخشید میام حرف سلام میکنم به تو و خوشحالم محمد، من یه چیزی بگم راجع به این سعید، اولین بار که حالا اون موقع گفتی اشاره کردی، حالا حتما سعیدم خاطرش هست، من میگم این سعید رو تو این یک سال مخصوصا تو این 5-6 ماه گذشته خب خیلی جا هست، یکی از استثناءات ورزشی یه ژورنالیست به تمام عیاره، یعنی واقعا هم نوشتنش هم گفتارش بسیار بسیار من لذت میبرم، من فکر میکنم که خیلی خوششانس بودم، هنوز هستم، سعیدم هست و ما میتونیم با هم در کنار هم باشیم.
خب بپردازیم به اون داستان ورشکستگی اینا، این ورشکستگی چیه داستانش؟
سعید جان شما بگو.
نه دیگه من کپی رایت رو رعایت میکنم، داشتیم گوش میداریم آقای.
آره دیگه آفرین، شهریار قنبری هم گفتش دیگه.
بله من بگم، من چند مدته که اسم این ورزش رو فوتبال رو گذاشتم ورشکسته، تو کارهای شخصی خودم ازش استفاده میکنم هر جایی که صحبت هست. واقعا محمد اون شنونده هایی که صدای ما رو میشنون اهل ورزش مخصوصا فوتبال هستن میدونن که تو این چند ساله مخصوصا تو این 7-8-10 ماه گذشته ورزش ما یه سیر سقوط آزاد داشته، واقعا دولت دخالت کرده، کلی حرف و حدیث، حالا ما نمیخوایم صرف ورزشی بکنیم ولی همین ورشکستگی به تقصیر کلی پرونده داریم، خیلی در موردش صحبت کردیم تو برنامه‌های مختلف، سعید کلی نوشته صحبت کرده، اینی که الان مخصوصا گل سرسبد، همون نوگلی که محمد اشاره کردی، نوگل فوتبال ما پرسپولیس و استقلال تحت فشارن، شانس آوردیم این کرونا که به قول خانم پوری بنایی انشالله شرش رو کم کنه گم بشه بره، این شانس آوردیم خوردیم به این کرونا، یعنی
خب این که خوب بوده که آقای غریب، اگر که کرونا خوردیم به گفته شما که باید خوب باشه که شما دارین میگین کرونا
نه بره. موج محرومیتی که در انتظار بود، قرار بود اول سال بره تو محرومیت ها، بره تو پرونده ها، فیفا ریز بشه، AFC ریز بشه به این پرونده ها که کلی بهشون برسن، که یه دفعه خودشون میگفتن چند تا مدیر عامل عوض شد. آقای جالبه، آقای فتح‌الله زاده مدیر عامل استقلال مثلا گذاشتنش یه 15-16 روز مدیر عامل، گفت من سینوزیت دارم، نمیدونم آنفولانزا دارم، کرونا ندارم، دوباره دیروز پیروز میگه من کرونا دارم. مدیر عامل پرسپولیس رو عوض کردن، از این ور دندون پزشک وزیر ورزش داره میشه مدیر عامل، از این ور یکی از دوستای خود وزارت خونگیش و آقای سلطانی فر وزیر ورزش گذاشته مدیر عامل استقلال. یعنی اینا همه نشون دهنده اینه که هیچ نقش پررنگی نمیتونه تا کیسه پرپول نباشه، تا بودجه نباشه، تا برنامه ریزی نباشه، تا مدیران قوی نباشن، ببینید چه کار چه بلایی به سر این دوتا تیم اووردن تو این چند سال گذشته که میلیاردها تومان، صدها هزار دلار بدهی دارن. اینم اضافه بکنم، میکروفونم هم بسپارم به سعید، که یه پرونده قطور 6 میلیون یورویی مارک ویلموس هم روی میز کمیته انضباطی فیفاست که باز خورده به این کرونا، و الله اون هم باید کلی ماجرا داشته باشه،
باید دخیل ببندیم به کرونا.
بله
سعید، میکروفون رو سپرد آقای غریب به تو.
بله، عرض به خدمت شما که من دقیقا اون شانسی که گفتم آوردن از اون آقای غریب در موردش توضیح داد. خب ما با پرونده های میلیون دلاری مواجه هستیم. خب الان از اونجایی که به هر حال کرونا المپیک و کلی جام ملت‌های آفریقا و اروپا و چمپیونز لیگ و خلاصه کلن ورزش رو تعطیل کرده، حالا این رسیدگی به این شکایات هم تعطیل شده. منتهی مرتب من بحثی که دارم الان چند روزی که محمد درگیره، یعنی میکنم چند هفته است یه جوری درگیر آقای تاج هم باره، میکنم از آقای غریب بپرسم ایشون میدونن اصلا تاج کجاست. به هر حال یه بار صحبت میشه از این که تو سواحل در واقع مایورکا هستن، یه بار صحبت میشه که تو آلمان هستن، و به هر حال یک حجم بدهی بسیار بزرگ و یک فدراسیون بیقانون برای فوتبال ایران به ارث گذاشتن و خب الان هم جورایی ناپدید شده نیستش. حالا من آرزو میکنم که بالاخره پیدا بشه. و اینکه یک نکته بسیار مهمی که من چند وقت پیش داشتم فکر میکردم، میدم که خب ما کلن تو جمهوری اسلامی یه چیزی مود شده بود، میگفتن سلطان سکه، سلطان ارث، سلطان غیر و خلاصه این سلاطین مختلف. من تو ورزشم پیدا کردم سلطان ها رو، حالا به غیر از اون سلطان علی پروین و نمیدونم کریمی و اینها اگر بگذریم، ما یه سری سلاطین داریم، سلاطین بدهی هستن، از مدیران فدراسیون فوتبال شما بگیرید تا مدیران استقلال پرسپولیس که نه محاکمه میشن نه در واقع در موردشون صحبت میشه، خیلی راحت میان و خلاصه کلی بدهی به جا میذارن و میرن. و الانم که من خودم که از مهمترین دغدغه‌های مدتی که یاله مقداری بیکار هستم پیدا کردن آقای تاجه، که میخوام بدونم بالاخره کجا هستن این دوست عزیزمون که به حال الان یه فدراسیون کاملا معلق برای موقع ارث گذاشتن.
خیلی جالب هم اشاره کردی، من فکر کردم که آقای غریب جدیدن توی آگاهی هم کار میکنه، چون گفتی آقای غریب میدونه کجاست. حالا آقای غریب شما میدونین کجاست آقای تاج؟
حالا جالبه، ما هم سوال خوبی کرد. نه آخه ما میدونه سعید که من هم دنبال این ماجرا هستم، خود سعید هم هست، یکی دیگر از دوستان مشترک من و سعید که در اتریش هست از اینجا سلام بهش میکنم، ایشون هم دنبالش هست، چند نفر
دوستتون هم میتونین اسمشو بگین.
بله، اینی که همین که مایورکا گفت خبر شنیدم، یه خبر دیگه من داشتم که تو همین آلمان، من یکی دو سه روز قبل از عید خودمون از لندن اومدم آلمان، باید خوردیم به این مسئله قرنطینه که دیگه نتونستم برگردم، فعلا اینجا هستم. اینجا چند تا پرسجو کردم پیداش نکردن. جالبه سعید حرف خوبی زد، من اینو تکمیلش بکنم. محمد هر کسی میاد، حداقل من 30 سال 30 و اندی سال تو این ورزش هستم، مخصوصا تو این 10-15 سال اخیر، یه بدهی بزرگی به جا میذاره. حالا قبل از اینکه بخوریم به این گرفتاری ارز و این شرایط بانکی و این تحریم ها، خب یه مقداری دستشون آزاد بود، می آوردن یه سری دلال واسطه، کلی سود می بردن تو این وسط ها، بازیکن و مربی خارجی. تو این 7-8-10 ماه گذشته با این وجود که این همه مشکل داشتن، بازم تیم‌ها رفتن
هم پرسپولیس هم استقلال بازیکن خارجی گرفتن و بعد رفتن، حتی مربیانشون رفتن و بعد دوباره اینها میرن. آقا یه مدیر اگر اشتباه بکنه و بیاد، چرا نباید بیاد به قول معروف تعون بده؟ من اصطلاح عامیانه‌شو میگم، چرا نباید بیاد حساب پس بده؟ آقا شما که کاست خالیه، شما که بودجت براش از ردیف بودجه نداری، برات توی حساب بانکیت 2,000,000 تومان بیشتر نیست، چرا میری قرارداد چند صد هزار دلاری رو با یه مربی یا یه بازیکن خارجی میبندی؟ و اینها همه باعث شده که همینی که میگن ورشکسته، استقلال و پرسپولیس زیر نظر مستقیم وزارت ورزش هستن، مستقیم وزیر ورزش، متاسفانه ایشون تصمیم گیره این دوتا تیمن. و حالا تو این چند سال گذشته همش میگن تا آخر سال، من سال از سال 91 یادمه میگفتن آخر سال مسئولان ورزش، وزیر ورزش میگفتن تا آخر همین امسال اینا واگذار میشن به بخش خصوصی. هنوز که هنوز نشدن، سال 99 اومده، بازم دارن توپو میندازن تو زمین. این که این دو تا تیم رو هر موقع به خنسی میخورن میگن ما میدیم به بخش خصوصی، و هنوز ندادن.
بله، یک پیامی اومده من براتون بخونم از شنوندگان. نوشته که استاد شهریار تا 47 سالگی مجرد بود و به یاد عشق جوانیش ایستاد. در دوران جوانی وقتی به خواستگاری معشوقش رفت، به او جواب رد دادند چون از مال دنیا بی بهره بود. ولی وقتی در یک روز سیزده به در معشوقه دوران جوانیش را با همسر ثروتمند و بچه به بغل دید، این شعر را سرود که واقعا معرکه است: سر و همسر نگرفتم که گرو بود سرم، تو شدی مادر و من با همه پیری پسرم. این رو یک شنوندهی فرستاده و نوشته که سلام به همه، سیزده به درتون مبارک. البته شعر خیلی بلنده که وقت خوندنش نیست. حالا بریم سراغ سعید. سعید، من اینو وسطش اومدم به عنوان، یادت توی تلویزیون ایران هی میگفتن وله تصویری، ما یه وله صوتی این وسط اومدیم.
من حالا یکی از اون رسمای سیزده بدن محمد در واقع سبزه گره زدن هست.
زدی امسال برای خودت؟
نه، ولی الان میخوام یه چند تا گره بزنم برای
ورزش،
آرزوهایی بکنم برای ورزش. حالا میگن آرزو بر جوانان عیب نیست، ولی خب ما یه سری آرزو بکنیم که در حال حالا به آقای غریب هم این وسط کمک کنن. یه آرزوی اول من این هستش که کلن ورزش ایران از دست مدیران اطلاعاتی و امنیتی خارج بشه و بالاخره ما یه روزی رو ببینیم که مدیر فلان باشگاه، فلان فدراسیون یا وزارت ورزش یک ورزشی باشه، یک المپیان باشه، یک قهرمان المپیک باشه، که به حال ورزش به دست خود ورزشی ها اداره بشه. یه آرزوی دیگه هم این هستش که به حال شر این دلال ها از سر فوتبال ایران کم بشه. که حالا به حال بعدا من از آقای غریب یه سوالم دارم در مورد اینکه به حال ایشون از خونگرم های جنوبی ایران هستن، و میدونم که چی شد که بالاخره این آقای اسکوچیچ مربی یکی از تیم های جنوبی رو حالا بخش غالب کردن به تیم ملی فوتبال ایران، که خود بنده خدا فکر میکنم هنوز هنگه که چجوری شد بالاخره همچین سمتی بهش رسید. در حال آرزوهای دیگه ای هم دارم، و مهمترین سبزه که میخوام گره بزنم این هستش که امیدوار هستم که یه روزی ورزش ایران از شر سیاست خلاص بشه و در واقع ما بتونیم دیگه اسرائیلی و ایکس و ایگرگ نداشته باشه، کلن همه یه ورزش در صلح و دوستی بتونن با هم دیگه مسابقه بدن. و امیدوار هستم که حالا بقیه رو دیگه آقای غریب کمک کنن، یه چند تا آقای غریب گره بزنن دیگه.
آره دیگه، رنگ و بوی سعدی نامه داشت آرزوات. آقای غریب شما هم بگین، چون وقت زیادی نداریم و تقریبا یه چیزی در حدود کمتر از 2 دقیقه داریم.
من آرزو میکنم که همه این سعید، این چیزایی که سعید گفت، میدونم یه نگاه ورزشی داشت، ولی سعید جان اگر اینها نباش، اصلا نمیشه فوتبال بدون امنیت، آدمای امنیتی اصلا دیگه نداریم. چون از اون 7-8-15 ساله که من از 15 سالگی میرفتم تو ورزشگاه ها، با اون فضا قبل از انقلاب و بعد از انقلاب آشنا هستم. الان اینا از فضای، حالا شاید یه عده‌ای بگن آقا چرا امنیتی، از جمع شدن تماشاگرها تو ورزشگاه ها خوف دارن، وحشت دارن که تماشاگرای استقلال یا پرسپولیس یا مثلا شهرستانهای دیگه، اصفهان، تبریز، مشهد، آبادان، اینا بیان بگن آقا، شعار بدن، حرف بزنن و بعد توی نتونن اینا رو کنترل بکنن. شورای تامین رو گذاشتن که تمام تصمیمات یک مسابقه فوتبال رو شورای تامین میگیره که یکی از نماینده‌های امنیتی اون شهر حتما باید باشه، حتما باید تو روز باشه که بتونن جمعیت رو کنترل بکنن. اینی که اصلا همچین چیزی نداریم. و جواب سوال سعیدم بگم در مورد اسکوچیش، بله متاسفانه تیم ملی فوتبال رو کوچیک کردن. از حالا شخصیت حقیقی یک نفر احترام آقای اسکوچیش، آدم جنتلمن خوشفکر، تو سرطان
خیلی کوتاه
بسیار خوب نتیجه گرفت، اما برای تیم ملی ما کوچیکه و من فکر میکنم که اینها دم دست ترین گزینه رو سعید جان انتخاب کردن که به جای دلار هم بهش ریال بدن و بیاد سکان تیم ملی فوتبال ایران رو دست بگیره.
سپاس از فریبرزخان غریب، سعید پیرمحمودی عزیز که با ما بودن و ورزشی کردن این دقایق آخر رو. سپاس از شهرام ابراهیمی عزیز به خاطر کارگردانی فنی بی‌نظیرش. و سپاس از همه. محمد زرقامی بودم در خانه شماره 13. گیسو در باد رو بشنویم که میگه تا عقاقی برپاست، تا قناری با ماست، شب اگه بی فرداست، زنده بودن زیباست. زنده بودن زیباست، این میتونه کلید واژه‌ای باشه در این روزهای تلخ کرونا زده که بسیاری بهش دوچاریم. امیدوارم که کرونایی نشین و لحظات خوبی داشته باشید. گیسو در باد رو بشنوید، شب خوبی داشته باشید، شاید یک بار دیگه برگشتیم. شهریار قنبری، فرید زولاند و امیر جباریان که تنظیمش رو انجام داده و منصور هم که خونده گیسو در باد.
حتی در خواب ته ترس کابوس از حریق طاووس، حتی وقت تدفین سر دردی سنگین، صاحب رویا باش، دور شو از هر ای کاش. تا عقاقی برپاس، تا قناری با ماست، شبگه بی فردا زنده بودن زیبا. شب سرد برفی ته یک بی حرفی، وسط این بیداد زخم باز فریاد، پای چوب پرچم تا ول بی مرهم، در جهان ناخوش بد بد شاعر کش. تا عقاقی برپاس، تا قناری با ماست، شبک بی فرداست، زنده بودن زیباست. تازه شو باز از نو، کی عزیزتر از تو، از تو باید سر رفت، رفت و تا آخر رفت، با تو باید خندید، تو رو باید فهمید، تو رو باید سر داد، مثل گیسو در باد. تا عقاقی برپاس، تا قناری با ماست، شبک بی فرداست، زنده بودن زیباست.